پیروزی سیاسی مقاومت همچنین گزینه 3 تشدید جنگ روانی در تل‌آویو. شنونده خوب اون با شما تلفن 0912-0422 همچنین آقای رضا بهرامی از تهران، آقای علی محمد صادقی از قم و خانم سارا هوشمندی از گرگان برای ما پیامک فرستادن و گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی پیروزی سیاسی مقابله. اعتراف وزرای تندروی کابینه نتانیاهو به شکست در برابر حماس بخش بعدی برنامه روی داده که جناب آقای مجتبی فردوسی پور سفیر اسبق ایران در اردن و مدیر گروه مطالعاتی غرب آسیای وزارت امور خارجه ما رو در این بخش همراهی میکنن. جناب فردوسی پور سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای رشیدی و همینطور شنوندگان محترم عرض ادب و احترام و سلام و ظهر بخیر.
زنده باشید، سپاس از همراهیتون. جناب فردوسی پور، اساسا ناکامی رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهدافش چقدر عامل اجرایی این آتش بس بود؟
بله، همونطور که شما هم در مقدمه برنامه اشاره فرمودید، بایستی عرض کنم هنری کیسینجر یه جمله معروفی داره، میگه ارتش‌های متعارف اگر به پیروزی دست پیدا نکنن در جنگ، طبیعی است که بایست بپذیرم اونها شکست خوردن، و اگر گروه‌های غیر حاکمیتی در جنگ دچار شکست نشوند، باید بپذیریم که اونها پیروز شدن. این حرف خود غربی ها و خود آمریکایی هاست که دارن اذعان میکنن. امروزه در رژیم صهیونیستی و در کابینه دولت ائتلافی لیکود و نتانیاهو مشخص، با تأخیری که در تصویب آتش بس اقدام شد و لرزش و ریزشی که در کابینه داره اتفاق میفته، همه اینها بیانگر اینه که در حقیقت اسرائیل نهایتا زانو زد، به همونطور که سخنگوی جنبش حماس در ابتدای طوفان الاقصی گفت این آخر امر اسرائیل که بایستی زانو بزنه و شرایط جنبش حماس رو بپذیره، نهایتا همونی شد که پیش بینی میشد و اسرائیل پذیرفت این شکست رو. دلیل پذیرشش هم اعلام دلایل خود نتانیاهو برای جنگ با غزه است که نزدیک 15 ماه به طول انجامید. نتانیاهو در وهله اول گفته بود که ما کامل غزه رو اشغال میکنیم و از غزه خارج نمیشیم، حماس رو به طور کامل نابود میکنیم و سلاحش رو ازش میگیریم و یقینا تبادل اسرا نخواهیم داشت و ما اسرا رو آزاد خواهیم کرد. هیچ یک از این دستاوردها و اهدافی که توسط نتانیاهو تشریح شد و مکرر به اونها در واقع به عنوان یک دستاویز در جهت حفظ حاکمیت و وضعیت افکار عمومی داخلی رژیم صهیونیستی تمسک جست، نتونست دست پیدا بکنه و این نهایت هم پذیرش شروط جهت مقاومت و جنبش مقاومت، یعنی جنبش های حماس و جهاد اسلامی در شرایط آتش بس، و این بزرگترین پیروزی بود برای ملت فلسطین که با صبر و استقامت و پایمردی و پایداری خودشون تونستن به این نقطه در واقع نائل بشن.
جناب فردوسی پور، چه شد که معادله قدرت به نفع تل‌آویو تغییر نکرد و حماس قدرت سیاسی خودش رو بار دیگر بعد از این همه آسیب‌هایی که دیده بود و مقاومتی که کرده بود تونست دیکته بکنه؟
دلیل اصلی و عمدهش اینه که رژیم صهیونیستی از بدء تأسیس، یعنی از 1946، جنایات و نسل کشی هایی رو که در طول این نزدیک به 8 دهه بهش دستیازیده، در واقع نقطه انحطاط، نقطه افول و نقطه اضمحلال رژیم صهیونیستی بوده. این رژیم طبیعتاً نه یک واحد سیاسی بلکه یک اردوگاه نظامی و از اساس نامشروع دچار زایش شده در وضعیت منطقه‌ای، طبیعتاً با این وضعیت نمیتونه استمرار پیدا بکنه. اختلافات داخلی، اختلافات اعتقادی و رویکردهایی که الان در وضعیت حکمرانی هم ما شاهدش هستیم و از گذشته دور در وضعیت و حالت انفجار سیاسی در داخل که افکار عمومی با رویه ها و حکمرانی در این رژیم در واقع در دستور کار بوده و مخالفت بوده، همواره بیانگر این هست که این رژیم در واقع عدم مشروعیتش برآمده از نوع رفتار و کرداری است که در واقع اون ساخت سیاسی و ساخت قدرت سیاسی رو در این وضعیت تونسته منسجم بکنه. نکته حائز اهمیت در این سیانت اینه که ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه غرب در واقع اردوگاه‌های یهودی حافظ منافع قدرت سیاسی اونهاست، یعنی هر آن کسی که در آمریکا بخواد رئیس جمهور بشه بایستی از کریدور آیپک بگذره، هر آن کسی که در فرانسه بخواد در واقع رئیس جمهور باشه بایستی از وضعیت کریدور لابی صهیونیستی در فرانسه یا در حوزه کشورهای غربی بگذره، و این بیانگر اینه که در واقع این خفت و خاری و زبونی در حوزه غرب به عنوان مدافع استراتژیک در حفظ و نگهداری رژیم صهیونیستی داره عمل میکنه، ولی رژیم صهیونیستی از ابتدا یه در واقع وصله پوسیده و پوشالی در سطح منطقه بیش نبوده و اگر این حمایت ها صورت نمیگرفت تا به الان بایستی بگیم که ده ها بار این رژیم مسیر اضمحلال و انحطاط و افور رو بایستی سپری کرده باشه. بدا یارا و قدرت توان یا رویارویی با مقاومت رو نداره و این یکی از اصول پذیرفته شده در معادلات امنیتی منطقه در مقابل رژیم صهیونیستی.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای پاکائین بزرگوار، جناب آقای فردوسی پور بزرگوار از همراهیتون با این بخش از برنامه. امروز روز غزه هست و روی تقویم های ما نام غزه نقش بسته. امیدواریم که در یکی دو بخش از برنامه رویداد امروز بتونیم به این موضوع مهم و در حقیقت پیروزی بزرگی که حماس و بقیه گروه های فلسطینی به دست آوردن در مجبور کردن حکومت جعلی صهیونیست در پذیرش آتش بس انشاءالله بپردازیم. سپاسگزارم. شما در طول دوران اجرای عملیات طوفان الاقصی در این بیش از یک سال همواره همراه ما بودید و تحلیل های ارزشمندتون رو بهره بردیم. انشاءالله که بتونیم باز هم خدمتون باشیم. جناب فردوسی پور ممنونم از حضورتون در برنامه رویداد و از شما خداحافظی.
موفق باشید. خدا
روز شما بخیر. سراغ پیامک های شما خواهیم رفت، اما قبل از اون چند تا خبر براتون بخونم. یکی این که صبح امروز فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم کردند. این دو قاضی شهید حجت الاسلام و المسلمین رازینی رئیس شعبه 39 و حجت الاسلام و المسلمین مقیسه رئیس شعبه 53 دیوان عالی کشور بودند. همچنین وزیر امور خارجه کشورمون با بیان اینکه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین ایران و روسیه همه ابعاد روابط دو کشور رو در بر میگیره گفت ماهیت این معاهده عمدتاً اقتصادیه و در همه حوزه‌های اقتصادی از جمله تجارت و گردشگری، حمل و نقل، انرژی و دیگر موضوعات این عرصه ورود پیدا کرده. همطور که گفتم در تقویم‌های ما امروز به نام زیبای غزه متبرک شده و یاد شهدای گرانقدر غزه در طول عملیات طوفان الاقصی رو باید گرامی بداریم و در موضوع غزه نماد مهم مقاومت گفتگو می‌کنم با جناب آقای اصغر زارعی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا و عضو هیئت علمی دانشگاه که ما رو همراهی می‌کنن. جناب زارعی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رشیدی، بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو عرض سلام وقت بخیر دارم.
زنده باشید. سپاسگزارم جناب زارعی از همراهیتون و برای ما بگید که از منظر شما چطور باریکه یک کوچک غزه تونسته با روحیه مقاومتش اینطور در جهان نماد مقاومت قلمداد بشه.
نکته بسیار مهمی است. ببینید بارکه غزه یک پهنه جمعیتی انبوهی بودن، چیز در حدود 2 میلیون نفر شهروندی که در این منطقه در واقع در یک زندان تحت محاصره بودن و سالها به هر حال در این باریک زندگی میکردن و مبارزات قبلیشون، تجاربی که در طول منازعات قبلی داشتن، پیروزی هایی که داشتن، به هر حال اینها عبرت ها و تجاربی بود که در این 16 ماه اخیر، 15 ماه تقریبا 13 روزی که مقاومت کردن با تمام توان خودشون، از مقاومت فلسطین، حماس، جهاد اسلامی و گروهایی که به هر حال نقش پیشانی مبارزه رو بر عهده داشتن و در این ایام و در این ماها با تمام توانشون و وزارت بسیار اندکی که در اختیار داشتن در برابر ارتش جهنمی رژیم جعلی صهیونیستی، که هیچ ارتش جهنمی آمریکا و متحدین اروپاییشون، تسلیحاتی که بعد از آمریکا آلمان ها در اختیار رژیم جعلی صهیونیستی، بیشترین تسلیحات رو در اختیار قرار دادن، همینطور حضور ناوا و ناوچه های آمریکایی در دریای سرخ و مدیترانه و همراهی و همسویی با رژیم جعلی صهیونیستی و حتی برخی از کشورهای همکیش و همزبان ملت فلسطین، کشورهای عرب زبانی که متاسفانه هیچ گونه همیاری و همسویی رو با این شرایط بسیار سخت و بسیار تلخی که ملت فلسطین در این باریکی تحمل میکردن، همراهی و همسویی نکردن، اما اونها از پای ننشستن و نه تنها در واقع مقاومتشون و ایستادگیشون کم نشد که روز به روز افزایش و افزایش پیدا کرد و دیدیم که در همین روزهای پایانی بنا به ادعای خود رسانه‌های رژیم جعلی صهیونیستی و رسانه‌های معاندی که همسویی داشتن به اونها، اعلام کردن که نیروهای جدید و بسیار جوان و با انگیزه و با تجربه جدیدی به نیروهای حماس اضافه شدن و میزان و حجم خسارات و تلفاتی که در این یکی دو ماهی اخیر خصوصا در 15 روزه‌ای که از جمهوریه سپری شده بود به نیروهای رژیم جعلی و متجاوزین و نسل‌کش ارتش تروریستی رژیم جعلی صهیونیستی وارد کردن و با ایستادگی خودشون و با دست گرفتن از شهدای بزرگی مثل شهید فتی شقاقی، شهید حالا شهدای جدید رو بیشتر بپردازیم، یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، آروری و دیگر فرماندهان شهیدی که به هر حال اینها در واقع سرمایه ها و پیشران های نهضت مقاومت در باریکه غزه بودن و توانستن در واقع با خون خودشون، با شهادت و رشادت خودشون در واقع در برابر این حجم از ظلم و جنایت و نسل‌کشی و تروری که انجام شد ایستادگی بکنن و پایمردی و ایستادگی ملت مقاوم نوار غزه، کوچاندن اونها از شمال به جنوب و جنوب به شمال و دائما در چادرها در زیر برف و باران و سرما ایستادگی کردن، محدودیت‌های بسیار سابقه‌ای که بر علیه اونها به لحاظ مواد غذایی، مواد انرژی و سایر امکانات ابتدایی و اولیه، بمباران شدید بیمارستان ها و مراکز آموزشی و حتی مورد حمایت سازمان ها و نهادهای بین‌المللی مثل آنروا و دیگر و شهادت چیزی بیش از 200 نفر خبرنگار در این مدت، این ایستادگی و مقاومت در طول تاریخ شاید بشه گفت بی‌سابقه بوده و این عبرت هایی است که ملت ها می توانند از اون به عنوان یک تجربه و یک آموزه برای ایستادگی در برابر ظلم ظالمان و ایستادگی برای استقلال و آزادی و عزت و شرف خودشون هزینه بکنن. خب خوشبختانه امروز ما میبینیم بعد از 15 ماه و تقریبا 18-19 روزی که از این منازعه و طوفان اقصا سپری شده، بعد از تقریبا 12 دور مذاکره، تمامی آنچه را که ملت فلسطین و حماس میخواستن به اون رسیدن در مفاد در واقع توافق آتش‌بس. وقتی شما نگاه میکنید در این بازه 3-4 روزه و بندهایی که در اون اومده 18 بنده فکر میکنم، تماما آن چیزیست که ملت فلسطین دیکته کرده به رژیم جعلی صهیونیستی و رژیم جعلی صهیونیستی علی‌رغم همه اهداف اعلامی و همه پروپاگاندایی که انداخت، تبلیغاتی که راه مینداخت و فشارهایی که آورده بود برای اینکه بتونه حماس رو نابود بکنه، غزه رو پاکسازی بکنه و اسرای خودش رو آزاد بکنه. دیدیم که به هیچ یک از این اهداف دست پیدا نکرد. تحت فشارهای بین‌المللی و فشار و ایستادگی ملت مقاوم فلسطین مجبور شد تمام شروطا رو بدون حداقل کم و کسر بپذیره و تمام این نقاط باعث شد که امروز یک در واقع ماتم‌سرا و عزا و تلخی این شکست برای رژیم جعلی صهیونیستی و عوامل دولت تروریستی آقای نتانیاهو به عنوان یک حادثه تلخ یاد میشه
تام کاتن.
بله تام کاتن سناتور آمریکایی صراحتا اعلام میکنه که یکی از بدترین حادثه و تخریبی حوادثی است که اتفاق افتاده. یا خود بنگوی که استعفا کرد از دولت رژیم جلیل سنجی خارج شد و اتفاقاتی که در آینده نزدیک را شاهد خواهیم بود. اتفاق
انشاءالله. انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای زارعی بزرگوار، کارشناس مسائل غرب آسیا، که همراه ما بودید در موضوع ویژه روز غزه. از شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما. خداحافظ.
و بریم سراغ بخش با استانداران و سری بزنیم به استان زیبای هرمزگان.
رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
در خدمت جناب آقای محمد آشوری تازیانی، استاندار محترم استان هرمزگان هستیم. همراه تلفنی برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستند. جناب آشوری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان رادیوی رویداد.
زنده باشید، سپاسگزارم.
همکارانتون در این رادیو.
زنده باشید، ممنونم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. مدتی است که در هر برنامه رویداد به سراغ بزرگواران، استانداران گرانقدر استانهای مختلف میریم تا موضوع برنامه هفتم پیشرفت و آخرین تحولات استانها رو مورد بررسی قرار بدیم و امروز افتخار داشتیم که خدمت شما باشیم. جناب آشوری، اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور چطور در مقیاس استانی و در استان هرمزگان مورد توجه شما و همکارانتون قرار گرفت؟
همینطور که مستحضرید، برنامه هفتم پیشرفت نقشه راه کشور و استانهاست که بر اون اساس قرار تمشیت امور کنن و در راسته اهداف توسعه و پیشرفت کشور قدمهایی رو بردارن. برای اینکه اهداف برنامه هفتم در برش استانی تحقق بپذیره، ضرورت داره که به 24 فصلی که در برنامه هفتم قرار گرفته توجه جدی داشته باشیم. فصل 12 این برنامه حکایت از این داره که نگاه به دریا یک محور اساسی برای پیشرفت کشور است. ادبیات توسعه و پیشرفت کشور، بحث توسعه دریا محور و اقتصاد دریا محور یکی از بنیانهایی بود که بقا مازن رهبری در برش پیشرفت کشور بحث همین عنوان که ما از سواحلمون و دریا بتوانیم پیشران اقتصادی هم برای حوزه ملی ایجاد کنیم و هم برای آبادانی منطقه ساحلی که بسیار غنی هستند و پتانسیلند از به اصطلاح ابعاد مختلف. در فصل دوازدهم اون چه که ما به دنبال این بود که برش استانی ایجاد کنیم بر اساس طرح جامع آموزش کشور که برش استانیش توسط دانشگاه استان و استانداری تهیه شده. سند اقتصاد دریا محور هم در شرف تدوین هست. کل این اسناد منطقه‌ای میشه مبنای اتفاقاتی که ما از رهگذر برنامه هفتم برای ایجاد پیشانهای توسعه در کشور استفاده کنیم. به طور مثال وضعیت اساسی که استان حوزه آبزی پروری داره، این یکی از محورهای فصل دوازدهم هست که ماده 60 و 61 و 62 و 64 اختصاص داده شده به این به اصطلاح ظرفیت‌های بسیار پویایی که ما باید از اون استفاده کنیم. خب ظرفیت استان هرمزگان در حوزه آبزی پروری به عنوان مقام اول در کشور میتواند پیشرانی برای در واقع این فعالیت‌ها هم در دریا و هم در ساحل و هم حفظ توان اکولوژیک در دریا باشه و همین لحاظ برنامه‌ریزی‌هایی در این زمینه صورت گرفته. در حوزه صنعت بانکرینگ، ببینید یکی از بحثایی که ما در جنوب کشور به دنبالش هستیم این هست که صنعت خدمات دریایی و خدماتی که به کشتی‌ها در آبراه عمان و دریای به اصطلاح خلیج فارس داره ارائه میشه منبع تولید و خلق یک درآمد جدید. در این حوزه صنعت بانگرین چیزی در حدود 22 میلیارد دلار گردش سرمایه در این بخش است که به دنبال این هستیم که این ظرفیت ایجاد بشه سهم استان هرمزگان و کشور که نقطه ثقلش در بسکلا این پهنه عظیم آبی هست رو از تیت درآمدی که شکل گرفته رو برای مونیان های اقتصادی کشور تامین کنه. ما سهممون فعلا پایین 3%، این یعنی از دست دادن فرصت های بسیار زیادی که در خلق منابع جدید میشه ازش استفاده کرد. برنامه‌ریزی هایی در این زمینه داره صورت میپذیره و بخت خصوصی بر اساس اصل 44 هم در این زمینه اقداماتی انجام میده. پشتیبانی های از ناحیه ارکان مختلف دولت داره شکل میگیره که انشالله بتونیم این سهم رو افزایش بدیم، هم در رشد و توسعه و پیشرفت مناطق ساحلی به اصطلاح نقشش ارتقا پیدا کنه و به تبع این خدمات و از بزرگ ما زیر ساخت ها رو در بخش های مختلف تامین کنیم و هم در اقتصاد ملی کشور نقش خودش رو به اصطلاح تقویت کنه. در حوزه گردشگری ساحلی، گردشگری ساحلی یکی از بحث‌های جدی است که برش منطقه‌ایش رو آماده کردیم. ظرفیت های سرمایه‌گذاری در بخش های ساحلی به شکل تاریخی ازش غفلت شده، اینها رو احیا کنیم. گردشگری ساحلی میتواند یک مدل و الگوی بسیار خوبی باشد برای اینکه سهم درآمدهای ملی و منطقه‌ای رو از این گردشگری افزایش داده بشه. در حوزه زیرساخت‌های صنعتی، یعنی صنایعی که در واقع پیشرانند برای هم گردشگری ساحلی، هم صنعت خدمات دریایی و هم آبزی پروری، کارهای جدی داره صورت میپذیره که کل صنایعی که به هر حال کارشون در حوزه سازه های دریایی، ساخت کشتی های تفریحی و کشتی های باری هست، اینا فعالتر بشن از ظرفیت ایزو ایکو که به هر حال یک صنعت قدیمی کشتی سازی هست و سایر صنایعی که به دست توانمند فعالان اقتصادی در حوزه ساخت کشتی وارد شدن، کاری بسیار خوبی در پهنه جنوب کشور ایجاد شده که ما گردشگری رو از عمق کشور به ساحل و دریا منتقل بکنیم و بسیار میتونه کمک بکنه به اینکه مردم کشور و حتی مردم مناطق ساحلی از این ظرفیت ها استفاده کنن. فکر کنم وقتتون
انشالله بله وقت ما کوتاهه و من میخواستم به این نکته اشاره بکنم که جناب آشوری بزرگوار، شما بیش از 20 سال هست که مسئولیت نمایندگی مردم رو در مجلس، نماینده مردم گرانقدر بندرعباس، حاجی آباد، قشم و ابو موسی بودی در مجلس شورای اسلامی و الان با این سابقه آشنایی با حوزه مسئولیتتون استانداری استان هرمزگان رو پذیرفتید و گمان میکنم با این سابقه‌ای که دارید و اینکه اساساً زاده بندرعباس هستید، انشالله میتونید در دوره مسئولیتتون یادگارهای ارزشمندی رو برای مردم انشالله به جا بگذارید. با توجه به آشنایی که دارید به حوزه مسئولیتتون، برای شما و همه همکارانتون در استانداری هرمزگان آرزوی توفیق دارم.
ممنون از وقت شما. ما هم با همین نگاهی که فرمودید، با همین هدف، از این سرمایه اجتماعی که در دوران حضور در مجلس داشتیم به خدمت در واقع این پهنه عظیم هرمزگان آمدیم تا انشالله در این حوزه خدمت کنیم.
انشالله خدا توفیقات شما رو مضاعف کنه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد.
تندرست و پایدار باشید.
زنده باشید. از شما خداحافظی میکنم.
قربان شما. خدا نگهدار.
خب خانم فاطمه نورجانی از تبریز و آقای علی مراد شیخزاده از شوشتر هم برامون پیامک فرستادن. شنونده خوبم باشم، شماره تلفن 0514-6591 و این بزرگواران انتخابشون گزینه یک، یعنی ناکامی رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خودش بوده، در پاسخ به سوال پیامکی برنامه امروز. فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم و میخوایم که پیامد آتش در کالیفرنیای امریکا رو مورد بررسی قرار بدیم با جناب آقای علیرضا مهرابی، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل. جناب مهرابی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هستم برم جناب علی و شنوندگان محترم.
زنده باشید. جناب مهرابی، خب میدونیم که اول بهمن رئیس جمهور جمهوری خواه امریکا ساکن کاخ سفید میشه و این در حالیه که بحران آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا پیامدهای متعددی رو به دنبال داشته. دولت ترامپ چطور با این چالش پرهزینه مواجه میشه از منظر شما؟
طبعا برای هر دولتی که جدید میخواد رأس کار بیاد در هر کشوری من جمله ایالات متحده آمریکا، نگاه به گذشته برای اون دولت خیلی مهمه.
بله.
و شخص ترامپ هم وقتی به گذشته نگاه میکنه میبینه که متعاقب عدم برنامه‌ریزی‌های اصولی و جدی که باید تو ایالات متحده آمریکا 4 ساله خودش و 4 ساله بعدتر که دست دموکرات بود انجام میشد، چون انجام نشد و طبعا اثرات اون در آتش سوزی و خیلی از موضوعات بحران‌های زیست محیطی امروز مشاهده میشه، ایشون و تیمش باید خودشون رو آماده کنن که بتونن هزینه‌های جانبی رو برای بازسازی و بعد هزینه‌های جدی‌تری رو برای ترمیم در این حوزه داشته باشن. حالا تا چه حد دولت ایالات متحده آمریکا، دولت جدید، توان این امر رو داره که خسارت‌های وارده رو به نوعی جبران بکنه و به سمت بازسازی بره و از کنگره درخواست بودجه‌های جدیدتری بکنه برای موضوعات آینده که میتواند تعاقب این موضوع آتش‌سوزی و مسائل ترمیمی اون داشته باشه، اینا جزو اولویت‌های جدی که خود شخص ترامپ و دولتش در آینده با این چالش مواجه است.
بسیار سپاسگزارم. جناب مهرابی، اساساً به نظرتون دولت جدید امریکا با بحران‌های داخلی مواجه میشه و مدیریت اون رو مد نظر قرار میده، در اولویت خودش قرار میده، یا تداوم سیاست‌های مداخله گرانش در خارج از امریکا؟
هر دو تا موضوع، چون ایالات متحده آمریکا در پرونده‌های بین‌المللی پرونده‌های باز زیادی داره و یکی از جدی‌ترین انتقادهایی که به دولت ایالات متحده آمریکا زده میشه حمایت بی‌چون و چرا اون از رژیم صهیونیستی هستش که طبعا پرونده بزرگی برای ایالات متحده آمریکا است. تقابل جدی که با دولت‌های نوظهور در دنیا مثل چین و روسیه داره و همچنین در معادلات خاورمیانه و در کنار این حوزه سیاست خارجی، مسائل داخلی هم طبعا جزو مباحثی است که هیچ دولتی نمیتونه در ایالات متحده آمریکا خودش فارغ از اونها ببینه. یه پکیجی از موضوعات خارجی و داخلی آقای ترامپ و دولتش با اون مواجهه که هر کدوم از اینها مفصلا میشه و در موردش صحبت‌های تخصصی داشت. من فکر می‌کنم هر دو موضوع برای آقای ترامپ و دولتش مهم، هم سیاست خارجی هم موضوع داخلی.
بسیار سپاسگزارم. ان شاءالله که در فرصت‌های آتی باز هم بتونیم خدمتتون باشیم جناب مهرابی بزرگوار، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل، و بتونیم با شما گفتگو بکنیم، خصوصا در مورد روزهای آتی و شروع به کار دولت جدید ترامپ در آمریکا و مسائل مربوط به اون. از محضرتون خداحافظی میکنم.
من هم همچنین خداحافظی.
روز شما بخیر. آقای خانم شورابی از ساری، شنونده خوبمون، با شماره تلفن 0905-54-829 و 0915-1585 هم پیامک فرستادن به ما و گزینه 2 رو در پاسخ به سوالهای پیامکی انتخاب کردن. سپاسگزاریم. پیامک‌های دیگری هم به دستمون رسیده که متأسفانه فرصت خوندن اونها رو پیدا نکردیم. سپاس از شما که همراه ما بودید با برنامه رویداد و انشاءالله فردا رأس ساعت 12 با رویداد دیگری در خدمتتون خواهیم بود. روز و شب خوبی داشته باشید و خدایا رو نگهدارتون.